در برنامه‌های گذشته مبانی مدیریت رو بر اساس نامه 53 نهج البلاغه عرضه کردیم و با دیدگاه‌های حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره سازمان، سازماندهی و برنامه‌ریزی آشنا شدیم. سپس سراغ مدیریت منابع انسانی رفتیم و با معیارها، بایدها و نبایدهای گزینش آشنا شدیم و گفتیم اسلام دین شایسته گزینی و شایسته سالاریه و هر الگویی غیر از این از نظر مدیریت علوی مردوده. در همین بخش یعنی مدیریت منابع انسانی به آموزش، حقوق و دستمزد، ارزشیابی و نظارت، تشویق و تنبیه از دیدگاه پیشوای عارفان پرداختیم و پس از اون هم مدیریت رفتار سازمانی رو شرح کردیم. گفتیم که رفتار سازمانی از مقوله‌های مهم و اثرگذار عرصه مدیریته. چه بسا مدیر یه مجموعه به خوبی از پس سازماندهی و برنامه ریزی مجموعه بر بیاد و منابع انسانی رو هم بتونه مدیریت کنه، ولی رفتار سازمانی رو نتونه هدایت کنه. در این صورت اون سازمان نمیتونه به اهداف سازمانی خودش دست پیدا کنه. اما بخش دیگه‌ای از مدیریت رفتار سازمانی رو استاد قوامی با بهره‌گیری از بیان امام عارفان علی علیه السلام شرح می‌کنند. بشنوید.
حالا در همین مدیریت رفتار، اخلاق مدیر در نظر گرفتن افکار عمومی. افکار عمومی خیلی مهمه. ثم اعلم یا مالک، ای مالک بدون، انی قد وجهت که الى بلادن، من تو رو به سوی کشوری فرستادم، قد جرت علیها دولن قبلک، قبل از تو کابینه هایی بود، قبل از تو مدیر کل هایی بود، قبل از تو فرماندارانی، تو اولیش نیستی. حالا میخواد بگه دولی قبل از تو بودند، جرت علیها، جاری شدن بر این منطقه، بر این بلاد، اومدن رفتن. من عدلن و جورن، دو سیستم قبل از تو بودن، فرعون قبل از تو بوده، یوسف هم قبل از تو بوده. ان الناس ینظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم مردم به کارهای تو همان گونه نظر میکنن که تو در امور زمامداران پیش از خود نظر میکنن. تو خودت هم قبلا مثل مردم بودی، حالا اومدی رئیس شدی. تو که مردم بودی چیکار میکردی؟ میگفتی عجب شاهای بدی بودن، یه شاهای خوبی بودن. حالا مردم همین حرف رو تو خواهند زد. تو نهش برقا داری میگی مردم مخبرند و تبدیل به خبر میشن. مثل محل حکومت های عدالت گستر و معصومانه مثل یوسف و موسی بوده است، محل سکونه حکومت فراعنه بوده است. این سکونت حالا خیلی مهم نیست. مردم آنجا سابقه و تاریخ دو مدل حکومت عدل و جور رو داشتن. مردم آنجا مصر دارای بلاد و شهرهای آباد بوده است، بلادی در اونجا هست. افراد شایسته را با آنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری می سازد می توان شد. میگه اون چیزی که جاری میشه بر زبان مردم خدا جاری میکنه و این ملاک صلاحیت و عدم صلاحیت افکار عمومی بسیار حساس و دقیق است. دولت های عدل و جور قبلی و فعلی را زیر ذره بین دارن. افکار عمومی دولت‌های گوناگون رو در حافظه تاریخی خود دارد، مقایسه می‌کند. هر داوری که دولت فعلی درباره قدرت‌های قبلی بکند، خود مورد همان داوری از نظر مردم است. بنابراین مدیران باید دائما خود را در محک افکار عمومی شفاف و قاطع، یک، ابواب جمعی خود، دو، ارباب رجوع بدانند. ابواب جمعی یعنی پرسنل، ارباب رجوع یعنی مشتری.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
بهار بی خزان،
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم،
همه روزه
از ساعت 19:30 دقیقه
از رادیو سراسری معارف، پرتو
بلاغت.
همراهان عزیز، از دیدگاه امام علی علیه السلام، مدیری در عرصه مدیریت و ایفای نقش موفقه که در مرحله اول بتونه نفسش رو مدیریت کنه و مجموعه رو به سمت و سوی دین سوق بده. اگه مدیر خودش رو همواره در پیشگاه خدا بدونه، به فکر ثروت اندوزی و استفاده از موقعیت نمیفته. اتفاقاً در دادگاه افکار عمومی هم این طور مدیران از محبوبیت و مقبولیت برخوردارن. خب دوستان، بخش دیگه‌ای از توصیه‌های پیشوای پرهیزکاران علی علیه السلام رو از زبان جناب آقای قوامی می‌شنویم.
حالا میام سراغ صفات مدیر. یکیش ذخیره عمل صالح هستش. انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله یجری الله لهم علی ألسن عباده. خیلی عجیبه. یعنی میگه زبان مردم زبان خداست. میگه اون چیزی که جاری میشه بر زبان مردم خدا جاری میکنه و این ملاک صلاحیت و عدم صلاحیت. فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح. ای مالک، ای مدیر، محبوب ترین ذخیره ها برای تو ذخیره سنام اول ساله. یه زمانی فرمانداری ها و استانداری ها رو میفروختن. قرار از مثلا میرم که یه جایی بگفتش که فلانی و بارش بس شد، میمرفتم اونجا اینقدر، تو چقدر؟ اینجوری بود، مثل یک چپاولی هست، یغماست. پس ها دیگه میگه بهترین توشه تقواست، اون نمونه. آنچه بر دل زبان مردم و افکار عمومی جاری است خداوند جاری میکند. یعنی داوری مردم همان داوری خداست. یکی میگه دادگاه افکار عمومی، دادگاه افکار عمومی هم دادگاهی است خدا همون تشکیل میده، غیر از اینه خطا نمیشه. خدا با عمل صالح راضی میشه، مردم هم همینطور. عمل صالح عملی است که هم خوب است هم برای خداست. حسن فعلی داشتیم و حسن فاعلی. حسن فعلی این کار خوب است، حسن فاعلی این چی؟ یعنی نیت کار خوب است، یعنی برای خداست. حالا اینجا میگه عمل صالح هم خوب است هم برای خداست. بنابراین کارنامه مدیر برای رضایت خداوند، تو پرانتز که به رضایت مردم منجر میشود، باید از عمل صالح مشهون باشد، پر باشد. تمام افعال مدیر و خدمات او باید به قصد تقرب به خدا باشد تا در نتیجه مردم رو هم راضی. مردم مثل که قلب آدم میخونند. میان سراغ مالکیت هوا و هوس. مالکیت هوا و هوس، گو حقیقت سرای پیراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. میگه مالک، مالک باش. جالبه. فاملک هواک، مالک باش هوای خود را. زمام هوا و هوست را به دست گیر. شهب نفسش اما لا یحل لک، آنچه را برات حلال نیست نسبت به آن بخل ببرس. اون بخیل باش نسبت به این. فان شهب نفس بخل به خیش، یعنی چی؟ یعنی الانصاف و منها، راه انصاف را پیش گیری نسبت به نفس. فیما احببت او کرهت، در آنچه دوست داری یا دوست نداری. مدیر باید مالک و امیر هوا و هوس باشد، نه اسیر. مالک اشتر مالک نفس باید باشد، از هر مدیری باید مالک باشد. این جمله دقت کنید، گویا امیرالمومنین با همه مدیران تاریخ آینده صحبت میکند و آنها را مالک خطاب میکند. نسبت به امور حرام و غیر جایز باید نهایت بخل را داشت. شه که گفتیم تعبیر شد.
از شوه یعنی این که امور غیر جایز را نه برای خود نه برای دیگران. یه وقت میگه حالا بحشان نخون ما که میخونیم حالا اون نخون نخون نه هر کار بد رو برای هر دو نخواهیم، کار خوب رو برای هر دو بخواهیم. قاعده انصاف در شوه نفس یعنی چی؟ هرچه را دوست داری یا دوست نداری ملاک نیست، ملاک آنچه جایز است و آنچه جایز نیست می باشد.
مؤمنان علی علیه السلام یه مدیر از ابتدای جذب نیرو تا بازنشستگی اون باید براش برنامه داشته باشه و بتونه مجموعه رو در جهت رشد و شکوفایی هدایت کنه. در مدیریت علوی اهداف سازمانی به تنهایی هدف نیست و باید به رشد، پرورش و تأمین نیازهای مادی و معنوی کارکنان هم توجه ویژه بشه. مدیریت اسلامی رفتار سازمانی رو به سمت و سوی ارزش‌ها سوق میده و ارزش‌ها رو حاکم میکنه. در مدیریت رکن دیگه‌ای هم مطرحه به نام مدیریت فرهنگ سازمانی. اما اینکه در این مدیریت چه اهدافی دنبال میشه و چطور فرهنگ‌ها تعریف میشن، باز هم سری میزنیم به کلاس درس استاد قوامی تا با شرح بخش دیگه از نامه 53 نهج البلاغه در این باره آشنا بشیم.
سه بخش تا حالا تموم شد: مبانی مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی. حالا وارد چهارمین رکن مباحث شدیم که مدیریت فرهنگ سازمان است. یادتون باشه گفتیم فرهنگ سازمانی اون فضای حاکم و غالب و اون جو مستولی بر سازمان هست که ناشی از بینش‌های خاص، ارزش‌های خاص و هنجارها و ملاکات خاص هست. یه سازمانی که بینشاش توحیدی است یه جور فرهنگ برش حاکمه، یه جایی که بینشاش مادی است یه جور فرهنگ برش حاکمه. حالا ما فرهنگ عدل و انصاف داریم، انصف الله و انصف الناس، خدا و مردم چقدر با هم میان، نسبت به خداوند انصاف داشته باش، با مردم هم انصاف، با انصاف باش، من نفسک از جانب خودت، من خاصت اهلک از جانب افراد خاص خاندانت یا سازمانت، و من لکم منه هوا من رعیتک و از جانب رعایایی که با آنها علاقمندی. یعنی از هر سه ضلع با فرهنگ انصاف هم برخورد کن. فإنک الا تفعل تظلم، که اگر چنین نکنی ستم نمودی، وظیفت انجام ندید. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، کسی که به بندگان خدا ستم کند خداوند پیش از بندگانش دشمن او خواهد بود. دشمنی خدا اینجاست. و من خاصمه الله ابدهز حجته و کان لله حربن حتی ینزع او یتوب، کسی که خداوند دشمنش باشه دلیلش را باطل میکند، یعنی حجتی نداره، نفوذ کلامش تمام میشه، یعنی حرفاش دیگه محکم پسند نیست، ممکنه به ظاهر بپذیره ولی تو دل کسی دیگه نمیره، بی تأثیری میاد و با او به جنگ میپردازد. خداوند با او می جنگه، یا باید دست از ظلم برداره یا توبه بکنه. کار رو یه طرفه کنن. خواسته انصاف رو اگه بذاریم کنار، عدل و انصاف رو بذاریم کنار، توی سازمان خدای نگرده انصاف حاکم نباشه، تبعیض حاکم باشه، دیگه یک فروپاشی معنوی به دست میاد. مقصرش هم مدیره، چون مدیر فقط نباید رفتار خودش خوب باشه، اون مسئوله که سازمانش هم مجموعه رفتارش خوب باشه. و لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت علی ظلم، هیچ چیز زودرستر نیست به تغییر نعمتهای خدا و سرعت دادن به انتقام خدا جز اصرار و ظلم. این آدم ظلم کنه در معرض طوفان تغییر قرار میگیره. اقامه اینجا یعنی اصرار، فرهنگ ظلم رو حاکم کردن. اقامه معنای جمعی داره، حالا گاهی یه ظلم شخصی است، گاهی اقامه ظلم میشه، یعنی سازمان ظالمه، کل این سازمان نه بودجه هاشو میتونه درست خرج کنه، نه میتونه خوب تولید کنه، نه میتونه خدماتش رو انجام بده، این مشکل پیدا میکنه، بیمار میشه. فإن الله سمیع دعوة المستهدین یا مظلومین و هو للظالمین بالمرصاد، خداوند دعا و خواسته مظلومان را میشنود و در کمین ستمگران است. عدالت و انصاف باید به یک فرهنگ در سازمان تبدیل بشه. در فرهنگ انصاف هیچ تفاوتی در افراد دور و نزدیک نیست، انصاف و عدالت با خلق، انصاف و عدالت با خالق است. عدم التزام به عدالت و انصاف جنگ با خدا است. خدا دشمن ظالمان است، خدا طرفدار مظلومان است. ظلم سریع ترین عامل براندازی مدیریت و حکومت هاست. اون جمله معروف چیه؟ ملکو یبقا مل کفر حالا یبقا مل صلح.
شبکه رادیویی معارف،
آموزه‌های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم،
همه روزه
از ساعت 19:30،
از ساعت 19:30
الله،
از رادیو سراسری معارف
الله، الله
پرتو
ولایت.
شنوندگان محترم، در مدیریت علوی فرهنگ اسلامی جایگاه و نقش ویژه‌ای داره و تمام راهبردها، برنامه ریزی ها و گام ها با محوریت فرهنگ تعالی و رشد تدوین میشه. اینکه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه انقلاب اسلامی ایران رو انقلاب فرهنگی نامیدن، بیانگر این نکته است که این انقلاب داعیه دار حکومت علویه. در میون گفتمان‌های کلیدی رهبر فرزانه انقلاب هم مدیریت فرهنگی و همچنین مهندسی فرهنگی بیشتر مورد تأکید و تبیین قرار گرفته. از نگاه رهبر معظم انقلاب، یه مدیر انقلابی کسیه که بتونه فرهنگ مجموعش رو روی ارزش‌ها بنا کنه و اخلاق و احکام اسلام رو در اون سازمان جاری کنه، طوری که کارکنان مجموعه در مرحله اول مراقب دین خودشون و عموم مراجعان باشن، نه جایگاه و موقعیت کاری. دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار اداری نظام هم ناظر به همین اصله.
آه
بله گرامیان، در مدیریت فرهنگی سازمان و مدیریت فرهنگ سازمانی، رعایت احکام شرعی و آموزش این احکام نقش اساسی داره. از این فرصت استفاده می‌کنیم و با احکام اداری از زبان حجت الاسلام و المسلمین بیگ دلی آشنا میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوال کرده شخصی از محضر رهبر معظم انقلاب، این جانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کردم، وظیفه من برای بری و ذمه شدن چیست؟ و سوال بعدی هم که ادامه همین سوال شده، استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدی برای کارمندان جایز است و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشه چه حکمی داره؟ معظم الله رهبر معظم انقلاب حفظه الله جواب مرقوم فرمودن استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است اشکال ندارد، و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرفات شخصی این شخص در بیت المال به یکی از این دو صورت مذکور برگرده، چیزی در این رابطه به عهده ایشون نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشه یا بدون اذن، اون هم اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، اگر بدون اذن یه همچین شخصی عملی را انجام داده، می‌فرمایند به این که در این مورد یا بیشتر از مقدار متعارف اگر استفاده نموده ضامن اون مقدار هست و باید این اون را اگر موجود باشد به بیت المال برگردونه، و اگر تلف شده باید عوض اون را بده، و همچنین باید اجرت المثل استفاده از اون را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کارگزاران نظام اسلامی، تلاش مدیران در افزایش دانش خودشون و کارکنان مجموعه از وظایف دینی مدیریته. چه ارزشمند دوره‌های آموزش ضمن خدمت که در این دوره‌ها کارکنان و مدیران دانش حرفه‌ای و دینی خودشون رو ارتقا میدن. در بخش جستجو باز هم با پژوهش دیگه در حوزه مدیریت اسلامی آشنا میشیم.
جستجو مدیریت اسلامی. دوستان سلام، خوشحالم از اینکه دوباره توفیق پیدا کردم تا با بخش جستجوی برنامه همراهتون باشم. امروز کتاب مدیریت تألیف سید محمد اعرابی رو برای معرفی انتخاب کردم. این کتاب از جمله متون آموزشی که دفتر پژوهش‌های فرهنگی اونو چاپ کرده. عربی در پیشگفتار کتابش نوشته ارکان مدیریت، نگرش‌های مدیریت، چالش‌های مدیریت و وظایف مدیریت چهار طبقه مرتبط با یکدیگرند که ساختار اصلی کتاب مدیریت را تشکیل می‌دهند. گردآورنده در فصل اول به سازمان، مدیران و مدیریت به عنوان سه رکن اصلی به هم پیوسته اشاره کرده و تو فصل دوم به سیر تحول نظریه‌های مدیریت پرداخته. فصل سوم این اثر مباحثی رو پیرامون محیط سازمانی و محیط طبیعی در بر داره. عربی نویسنده این کتاب در فصل چهارم به موضوع ارزشمند مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی پرداخته که ذیل همین فصل اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های کنونی رو شرح داده. نویسنده موضوع فرهنگ و چند فرهنگ گرایی رو در فصل هفتم کتابش جای داده و درباره فرهنگ سازمانی و عملکرد اون مطالب قابل استفاده رو به قلم آورده. برنامه‌ریزی و تصمیم گیری، مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی عناوین فصل نهم و دهم این کتابه. عناوین فصل‌های بعدی کتاب عبارتند از سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تغییر سازمانی و نوآوری، رهبری، تیم و کار تیمی، ارتباطات و مذاکره و کنترل. از ویژگی‌های کتاب مدیریت اثر دکتر محمد عربی رویکرد آموزشی اونه که در ابتدای هر فصل اهداف آموزشی بیان شده. شما میتونید این کتاب رو از دفتر پژوهش‌های فرهنگی تهیه و مطالعه کنین. خب عزیزان، تا بخش جستجوی دیگه، خدا نگهدار. همچنان برنامه پرتو ولایت رو بشنوید.
شبکه رادیویی معارف.
پرتو
ولایت.
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام.
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه.
کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم.
پرتو
ولایت.
ولایت.
خب شنوندگان عزیز، با این امید که همواره اهل علم و عمل باشیم، همه شما بزرگواران رو به خداوند مهربون می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.